بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلام و درود ما به پیشگاه خاتم پیامبران الهی حضرت محمد مصطفی و سلام و درود ما بر اولیاء و اوصیاء گرامی او. درود ما نثار روح پرفتوح امام راحل و شهدای گرانقدر ما و سلام این بنده به روح تابناک مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید جلال یحیی‌زاده که این مجلس در نخستین سالگرد در گذشت او به نام او و به یاد او برپا شده و سلام این بنده به حضور شما مردم عزیز، همشهریان گرامی او، دوستان او، خویشاوندان او، خانواده او که به یاد او گرد آمده اید. یک سال از فقدان یحیی‌زاده عزیز گذشت، سخت گذشت بر همه کسانی که با او حشر و نشر داشتند. فقدان او دردناک بود. آیه‌ای که سخن رو با اون آغاز کردم آیه‌ای است که معمولاً سرآغاز صحبت من در مجالس و محافل مذهبی و انقلابی است. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، آیه سوره حشر است. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. این آیه نهایت تناسب را با جلسه امروز ما در نظر من دارد. هم برای خودمون طلب مغفرت کنیم از خدا، هم برای برادران خودمان که در ایمان بر ما سبقت گرفتند. مرحوم یحیی‌زاده مصداق بارز اون برادری است که نسبت به همه ما سبقت در ایمان داشته، به گواه زندگی درخشانی که داشته. قسمت دوم آیه این است که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا اون برادرایی که در ایمان از ما جلو افتادند، اونها رو مشمول رحمت و مغفرت خودت بکن و کاری بکن که کینه برادران مؤمن در دل ما نباشه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. مرحوم یحیی‌زاده اینطور بود، دلی مثل آینه پاک و زلال داشت. در دل او کینه برادران مؤمن وجود نداشت. ربنا انک رؤوف رحیم. خدایا تو رؤوفی، تو رحیمی با مؤمنانی که پیش از ما و بیش از ما قدم در راه ایمان گذاشتن، با رحمت و مهربانی رفتار کن. حالا ما همینجا جمع شده ایم تا از خدا بخواهیم که با سید جلال یحیی‌زاده که سبقت در ایمان داشت بر مثل بنده با رحمت و رحمانیت خودش رفتار بکنه. مرحوم یحیی‌زاده همونطور که قبلن هم عرض کرده بودم یک نماینده نمونه بود. ما با ایشان نزدیک به 9 سال در مجلس حشر و نشر داشتیم و رابطه قلبی و فکری و کاری داشتیم. وقتی مجلس ششم با اون تفاصیل که می دانید به پایان رسید و مجلس هفتم نتیجه آرا و ترکیب نمایندگانش معلوم شد، 2-3 ماهی قبل از شروع کار مجلس ما نمایندگان با هم ارتباط داشتیم و همکاری داشتیم که مجلس رو چگونه آغاز کنیم و در مجلس چه بکنیم. در اون روزها بود که من نخستین بار با مرحوم یحیی‌زاده آشنا شدم. مجلس که از خرداد 83 شروع شد، ارتباط ما روزافزون شد. من مسئولیت مجلس رو بر عهده داشتم و یحیی‌زاده رو یک نماینده اصولگرای مؤمن با بصیرت پرکار با اخلاص می شناختم. 4 سال ارتباط ما در مجلس هفتم بود تا نوبت به مجلس هشتم رسید. در مجلس هشتم بنده مثل مجلس نهم، مثل امروز، یک نماینده معمولی بودم در کنار بقیه. آقای یحیی‌زاده نهایت لطف و وفاداری رو نسبت به من نشان میداد. یک خلق و خوی عجیبی داشت، جوهر محبت بود، محبت در گوهر او بود. هر روز که بنده به مجلس میرفتم، یحیی‌زاده باید می آمد نزد من و حتما از من احوال پرسی میکرد. تعمد داشت که هیچ روزی که من در مجلس باشم من رو تنها نگذاره. حالا گاهی کارم داشت، گاهی هم کار نداشت، میآمد. همون از دور که میآمد با اون لبخند ملیح خودش یک خنده میکرد و 2-3 دقیقه کنار صندلی ما می ایستاد و صحبتی می کرد و غالبا هم با یک شوخی لطیفی دل من و اطرافیان من رو شاد می کرد و چیزی می گفت و چیزی می شنید و می رفت. دست کم روزی یک بار، گاهی در یک روز چندین بار می آمد سراغ. علاوه بر این، من و او در یک کمیسیون بودیم، هر دو در کمیسیون فرهنگی عضو بودیم. من رئیس کمیسیون بودم و یحیی‌زاده عضو کمیسیون بود و من شاهد حضور او، پرکاری او، دلسوزی او بودم. در همین سالها بود که در خدمت او به میبد آمدم، در مسجد در حضور شما مردم صحبت کردم. قبل از صحبت من یحیی‌زاده صحبت کرد، اظهار لطف و محبت کرد. اول سفر من به می بود در مجلس هشتم بود در معیت آقای یحیی زاده و من شاهد توجه و دلسوزی او نسبت به مردم و نسبت به حوزه انقلابی انتخابیه او بودم، هم در مسائل کلان کشور و انقلاب صاحب درک و بصیرت و رأی بود، هم از مسائل جزئی غافل نبود. بعضی ها هستن به کلیات خیلی علاقه دارن، به جزئیات بی اعتنا هستن، بعضی برعکسن، یک سره وقتشون صرف جزئیات میشه، تصویر و تصوری از کلیات ندارن. یحیی زاده به قول منطقدانها هم کبریاتش خوب بود هم صغریاتش خوب بود، هم کبرا هم صغرا، هم امور جزئی و فنی و منطقی خیلی براش مهم بود، هم مسائل انقلاب، امام، رهبری، ولایت فقیه، فتنه، هر چیزی که مسئله بود یحیی زاده نسبت به اونها حساس بود. بسیار بی تکبر بود و ساده زیست. اگر یه روزی ما بخواهیم به سایر کشورهای اسلامی زندگی یه نماینده رو، یک نماینده مجلس رو در جمهوری اسلامی معرفی کنیم، به نظر بنده ما میتوانیم یک فیلمی از زندگی آقای یحیی زاده بسازیم، بگیم آقا این انقلاب انقلابی بوده که اینجور آدم ها اومدن نماینده مجلس شدن. از یک خانواده ساده دیگه، از اصل و نسب دوله و سلطنه و فلان الملک و اینها نبوده، جز از ما بهتران نبوده، از یک شهر کبیری، از یک خانواده زحمتکش، باهوش، درس خونده، جدی، رفته حوزه علمیه، درس دینی خونده، در مبارزات انقلابی شرکت داشته، در جنگ جبهه رفته، مدیریت کرده در مدارس علمیه، منبر رفته، در خدمت کاروانهای حجاج بوده، بعد مردم به اصرار ازش خواستند، نماینده مردم شده، آمده به مجلس، شب و روز در خدمت مردم بوده، از اون پیرزن روستایی که قدرت راه رفتن نداره، یحیی زاده پای درد دل اون نشسته و حرف او رو و سایر مردم رو به مقامات کشور منتقل کرده و از این دنیا هیچ چیزی برای خودش نخواسته، در فکر مال جمع کردن نبوده، به مقام خودش ننازیده، دچار کبر و غرور نشده، هر کاری کرده برای خدا کرده. روزی که وارد مجلس شده و روزی که دورش در مجلس تمام شده ثروتش فرق نکرده. یه وقتی آقا مقام معظم رهبری در دوره هفتم در اون دیدارهای سالانه که با ایشان داشتیم به ما نمایندگان فرمودن آقایان شما بیاید با خدای خودتون عهد بکنید که این دوره 4 سالهی که در مجلس هستید این قطعه از عمر خودتون رو برای خدا کنار بگذارید، این قطعه از عمر، این 4 سالی که خدا به شما توفیق نمایندگی داده، این 4 سال دنبال افزایش ثروت و مکنت و خلاصه شهرت و این چیزای خودتون نباشید. این 4 سال رو شما تقدیم خدا بکنید، وقف کنید برای خدا و اسلام و مردم. این نصیحت رهبری بود. بنده گواهی میدم که آقای یحیی زاده رو این چنین دیدم و جز این در او ندیدم. یعنی هیچ وقت ما ندیدیم یه موضعی بگیره، یه وضعی داشته باشه، حرفی بزنه که از اون این مطلب استشمام بشه که یحیی زاده به فکر خودشه، نه به فکر مکتبش، نه به فکر اسلام، نه به فکر قرآن، نه به فکر ایران، نه به فکر انقلاب، نه به فکر مردم. نه، هرچی میگفت در این مسیر بود. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازش، عبادتش، زندگیش، مرگش در مسیر خدایی بود و باید در حق او دعا کنیم، بگیم سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. خیلی زود از دست ما رفت، پرپر شد. سابقه بیماری که ما خبر داشته باشیم نداشت، چون تا اون روزهای آخر فعال بود در مجلس. 2-3 روز قبل از این سکته مغزی که عارض او شد چند بار به من مراجعه کرد. همون روزهایی بود که در اثر کم آبی و بی آبی در اصفهان یک مشکلی در رسیدن و انتقال آب به یزدم پیدا شد. من می دیدم یحیی زاده بالبال می زنه، اما نه بالبال برای خودش، بالبال می زنه برای مردم. کمتر شده بود من یحیی زاده رو اونقدر پریشون خاطر ببینم، تا اینکه اون شب 2-3 روز در همون ایام اون اتفاق افتاد و در اون شب او گرفتار سکته مغزی شد و صبح اول وقت ما مطلع شدیم. دیگه هر کی هر چی به ذهنش می رسید، هر کاری که می شد بکنه کرد. اما و من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله علی، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. مقدر این بود که او به دیدار محبوب و معشوق خودش برسه. چندین بار که به بیمارستان رفتم همسر و فرزندان عزیز او رو می دیدم بالای سر او و متحیر می ماندم که چی بگم، چی کار می تونم بکنم با این دوست عزیزی که هر روز منو از دیدار خودش شاد می کرد. خصوصیات کم نظیری داشت. اولا حق طلب بود، ارزش اصلیش به این حق طلبی بود. هوا کشته، هوای نفس زیر پا گذاشته، شجاع و مصر در اثبات حق و احقاق حق. اونجایی که باید حرف بزنه حرف میزد، ساکت نمیمون، دفاع میکرد. وقتی قرار شد درباره سازمان تربیت بدنی تحقیق و تفحص بشود، من چون می دانستم که چقدر اون مسئله لغزشگاه قدم هاست، از ایشون خواستم، گفتم مسئولیت این هیئت تحقیق و تفحص رو شما به عهده بگیر، چون می دونستم کسی نمی تونه یحیی زاده رو بخره. یحیی زاده اهل معامله نیست. می دانستم که یحیی زاده در تلاطم هیجانات سیاسی دنبال باطل کردن حق و حق کردن باطل نیست، تهمت نمیزنه، بی انصافی نمیکنه. نزدیک 9 ماه 1 سال زحمت کشید، نتیجه تحقیق و تفحص رو آوردن در کمیسیون، من اداره میکردم جلسات رو. من معتقد بودم که آقای یحیی زاده فراتر از اختیارات آیین نامه ای تحقیق و تفحص کرده. بنده تفسیرم از آیین نامه مجلس این بود که تحقیق و تفحص فقط باید در موادی صورت بگیره که در تقاضای تقاضا کنندگان در مجلس خونده شده و نمایندگان به اون رأی دادن. تفسیر من این بود. آقای یحیی زاده میگفت نه، ما که رفتیم تحقیق و تفحص کردیم، راجع به بسیاری از امور دیگر هم تحقیق و تفحص کردیم، باید اینا مطرح بشه. شاید 20 و چند ساعت ما در کمیسیون در جلسات متعدد بحث می کردیم. آقای یحیی زاده نظر خودش می گفت، من نظر خودم می گفتم، نمایندگان دیگه بحث می کردن، مسئولین سازمان تربیت بدنی آمده بودن و من می دیدم که آقای یحیی زاده که زحمت زیاد کشیده بود از من آزرد خاطر و رنجیده شد. اما این رنجیدگی 2-3 هفته بیشتر طول نکشید، دلش کینه نداشت، دوباره آمد و همون مهر و محبت برقرار شد. یک صورت دلپذیری داشت، از جمله کسانی بود که آدم وقتی بهش نگاه میکرد دلش شاد میشد، دوست داشت هرچی بیشتر نگاهش بکنه. از جمله کسانی بود که همنشینی با او و دیدن او انسان رو از خدا دور نمیکرد، بلکه به یاد خدا میانداخت. مصداق این عبارت بود که من یذکرکم الله رؤیته، رؤیت او آدم رو تو حال هوای خدایی قرار میداد، با طبع لطیف، شوخ طبع، و اون چشمان نجیب در این عکساش میبینید. حالا ما که گاهی در شعر شاعران با توصیف شاعران از چشمهای زیبا آشنا هستیم، این چشمان یحیی زاده یک دریچه‌ای بود به اون دل روشن و خدایی و صاف او، واقعا اینطور بود. و روح بسیار ظریفی داشت. بنده در مجلس عادتم این است در فصل گل همیشه با 2-3 مشت گل یاس صبح ها به مجلس میرم. این گل های یاس روی میز من هست، نمایندگان لطف میکنن میان هر کدوم چند تا گل یاس میگیرن. از سال 76 تا حالا که در مجلس هستم، در فصلی که گلدان یاس گل میده، من صبح با گل یاس میرم مجلس. آقای یحیی زاده مشتری ثابت این گلهای یاس بود، اما بیشتر از بقیه از من میگرفت. پرهیزی نداشت از این که به من بگه به من بیشتر گل بده، من میخوام شب گل رو به خانه ببرم. این لطافت روحش بود. میگفت چیکار کنیم تا شب این گلا پژمرده نشه، بوی خوش این گلا باقی بمونه. من گاهی اگه چیزی اضافه میومد میدادم بهش، میگفتم اینم سهم شما که ببری خونه. این لطافت روح، اون وقت اون سخت کوشی، اون رفتن تو جبهه، اون سلاح به دست گرفتن، اون توی روستا و کویر گشتن، اون سوار موتور شدن، این بود. یه وقتی اون سالا که مجله گل آقا در می اومد، خدا رحمت کنه مرحوم کیو مرس صابری، گل آقا رو دوست عزیز ما بود، انقلابی بود، مؤمن بود، مجله گل آقا رو او در می آورد، با زبان طنز میخواست به نمایندگان بگه مواظب خودتون باشید. در یه دوره‌ای که ظاهراً مجلس تازه شروع شده بود، یک کاریکاتوری کشیده بود صفحه اول، ورود به مجلس، خروج از مجلس، یعنی آغاز دوره، پایان دوره. نماینده‌ها رو کشیده بود موقع ورود مجلس سوار دوچرخه و موتور و ژیان و اینجور چیزا هستن، در پایان دوره همه سوار بنز و ماشینای خیلی شیک و گرون قیمت دارن مجلس رو ترک میکنن. نوشته بود اول کار آخر کار، مثلا خواسته بود بگه مواظب باشید اینطوری نشه. من میخوام بگم یحیی زاده اگر با موتور اومد مجلس، با موتورم از مجلس اومد بیرون. گفت پیاده آمده بودم، پیاده خواهم رفت. همون جوری که اومده بود مجلس، همون جورم مجلس رو ترک کرد، دنیا رو همون جوری ترک کرد. این که عرض میکنم اگه یه روزی ما بیایم یه هنرمندی پیدا بشه، یه فیلمسازی پیدا بشه، یه کارگردانی انقلابی خوش فکر و فهیم پیدا بشه، بیاد زندگی یک نماینده رو به عنوان نمونه از این انقلاب فیلم کنه، این رو ببرن در کشورهای اسلامی، بگن آقا اون امام بزرگوار، امام خمینی، اون مرد بزرگوار کاری کرد در این کشور، اون چند صد هزار شهیدی که به ندای او لبیک گفتن کاری کردن در این کشور که این مملکت نمایندگانی اینطوری پیدا کرد. حالا اینا الگو میتونن باشن، این رو توجه کنید. آقای یحیی زاده آدم خوش قلمی بود. شما همین چند سطری که از پایان یکی از دفاتر 60 صفحه‌ای او امروز خوندند دیدید، نثر فارسی استوار و صحیح و محکمی داشت و خوش بیان بود، خوش فکر بود. به من میگفت من همه مذاکرات مجلس رو و همه ماوقع مجلس رو یادداشت میکنم. چی به تصویب رسید، با چند رأی موافق، با چند رأی مخالف، ممتنع، اینا رو همه رو یادداشت میکرد. بنده فکر میکنم یادداشت‌های او ارزش تاریخی داشته باشه، یعنی سند خواهد بود برای حداقل دو دوره از مجلس و بخشی از دوره نهم. و همونطور که در فیلمی که از ایشون نشان دادن دیدید، علاقه‌مند به ورزش بود و بسیار مطلع، بسیار صاحب نظر و کتمان میکرد این تخصص خودشو در ورزش. فقط امثال ماها میدونستیم که یحیی زاده چه بصیرتی در کار ورزش داره. به اصرار ما آقای یحیی زاده رئیس کارگروه تربیت بدنی و ورزش شده بود در کمیسیون ما، چون ورزش جزو کمیسیون فرهنگی بود، ما گفته بودیم بخش ورزش رو ایشون مدیریت بکنه. شاید خیلی از شما ندونید که آقای یحیی‌زاده با همه گرفتاری‌ها و رسیدگی به کار مردم، علاقمند به تماشای بازی‌های فوتبال در سطح جهانی و بازی‌های جام برتر در سطح کشور بود. یعنی بازی‌های کشوری و شهرآوردهای داخلی رو که با دقت تعقیب میکرد و همینطور بازی های اروپا و جام جهانی و جاهای دیگر، یعنی کاملا در مسئله فوتبال یحیی‌زاده به روز بود. اگه ازش میپرسیدی مثل همین امروزی که الان بازی فوتباله، الان کدوم تیم در چه وضعیتیه، کی ببره، کی مساوی کنه، کی اول میشه، حضور ذهن کامل، همینطور در مورد بازی‌های جهانی، چون میدونست منم به فوتبال و فوتسال علاقه دارم، گاهی روزامو گفت امشب یادت نره بارسلونا و رئال مادرید ها. میگفتم آقای یحیی‌زاده من مثل تو نمیتونم تا دیر وقت بیدار بنشینم. بعد صبح میومد بازی رو تجزیه تحلیل میکرد و سبک بازی تیم‌ها رو قشنگ توضیح میداد، ضعف بازیکنهای داخلی خودمون، تیم‌ها که کدوم تیم ضعفش چیه، کدوم مربی چی کار است، اینطور. اما هرچی کسایی که بو برده بودن تلویزیون ازش میخواستن که یه وقت در برنامه همین 90 و امثال اونا تو تلویزیون شرکت کنه، صحبتی بکنه، میگفت نه. به من میگفت من اصلا نمیخوام حرف بزنم. گفتم خب برو صحبت کن، تو مسئول ورزشی. میگفت در کسبتی که من دارم درست نیست که مردم ما رو به این چیزا بشناسن. این یه علاقه شخصیش بود، اظهار نظراش هم فنی بود، اما رسانه‌ای نمیکرد. کمتر یکی دو بار گیرش انداختن، اینجور بود. خصوصیات زیادی داشت. من میخوام به شما مردم میبود تبریک بگم داشتن چنین همشهریانی رو، تبریک بگم به میبود که چنین فرزندانی رو در دامن خودش پرورش داده. یزد و میبود، استان یزد و این شهرستان، به ایمان و عبادت و علم شناخته شده. رهبری این استان رو دارالعباده و دارالعلم نامیدن، حقم همینه. اون شهری که از آن یک بزرگواری مثل آیت الله مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری پیدا بشود، باید هم در انقلاب اسلامی چنین نماینده‌ای رو به مجلس بفرسته. این طبیعی است، اگر غیر از این بشود غیر طبیعی است. اون شهری که یک بزرگواری مثل مرحوم آیت الله اعرافی رو در خودش داشته و تربیت اون بزرگان رو در اسلام و انقلاب دیده، انتظار این است که چنین نماینده هایی داشته باشه. و امروز هم الحمدلله شخصیتی مانند آیت الله اعرافی امام جمعه شما هستند. آقای اعرافی از روحانیونی هستند که روشنی وجودشان محدود به میبد و یزد و قم و ایران نیست. ایشان شعاع خدماتشون بسی فراتر از مرزهای ایران رفته و امثال ما دانشگاهی ها به وجود چنین روحانیونی در این کشور افتخار میکنیم. اینها همه از میبود شما هستند. تلاش کنید اگر عشق و محبت به مرحوم یحیی زاده دارید که دارید، راه او رو ادامه بدهید. سعی کنید در شهر خودتون، در استان خودتون، در این انقلاب به ارزش‌هایی که یحیی زاده نسبت به اونها پایبند بود پایبند باشید و بمانید. در آینده که قرار است نماینده انتخاب کنید، نماینده ای انتخاب بکنید با همون خصوصیاتی که امروز اونا رو ارزش میدونید. یعنی کسی رو انتخاب کنید که بتونه اون راه رو ادامه بده. و خلاصه ادای دین به یحیی زاده ادای دین به انقلاب است، ادای دین به رهبری است و حفظ ارزش هایی است که او بر سر اونها پافشاری می کرده. همون ساده زیستی، همون مردمداری، همون ایمان، همون صفا، همون پرکاری، اینها باید خصوصیات کسی باشه که شما در آینده انتخاب بکنید. من عرایض خودم رو تمام میکنم. این چند بیت رو از حافظ به یاد این دوست عزیز از دست رفته خودمان، همکارمون در مجلس و همشهری شما و نماینده شما در این سالگرد فقدان او میخوانم. در اون غزلی که میگوید یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود، راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود، مرا آنچه تو را در دل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود، خم می دیدم خون در دل و سر در گل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. به خانواده او، به همسر عزیزش، به فرزندان گرامیش، به حضرت آیت الله اعرافی امام جمعه محترمتان، به همه شما مجدداً فقدان او رو تسلیت میگویم. از استاندار محترم که در جلسه حضور دارن، جناب آقای میر محمدی که امروز از صبح این بنده رو مورد محبت خودشون قرار دادن، چه در یزد چه در میبود، و ادای احترام کردن نسبت به این شخصیت روحانی وارسته، من سپاسگزاری میکنم. از جناب آقای جوکار که هم در مجلس سعی میکنن فقدان یحیی زاده رو جبران کنن، هم پیگیری کردن امور مربوط به جلسه امروز رو، سپاسگزاری ویژه دارم. انشاءالله که خداوند روح یحیی زاده رو با موالی او، با پیامبر و اولیاء خدا محشور بکنه و رحمت و نورانیت خودش رو بر روان او نازل بکنه، و انشاءالله که این ملت در این جهان ظلمانی با ایمان، با تلاش به همه اون آرمانهایی که امام و شهدا داشتند، به همه اون آرمانهایی که رهبری عزیز ما دارند، به همه اونها برسد، و انشاءالله که ملت ایران چشم و چراغ جهان اسلام بشود، که امروز نیز هست، و کید دشمنان به خود اونها برگرده و ما بتوانیم یک نمونه والایی از حکومت دینی را در این جهانی که گرفتار بیدینی و بی اخلاقی است معرفی بکنیم، و انشاءالله که ایران و یزد و میبود از فرزندان خلف امام راحل مانند مرحوم یحیی زاده هرگز خالی مباشد و مماناد. نثار روح این مرد بزرگوار، همه شهدا، امام راحل، و برای سلامت و توفیق کامل مقام معظم رهبری و سرفرازی جمهوری اسلامی ایران صلواتی خط کنید.